بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و بررسی درباره ادله اعتبار استصحاب. محقق خراسانی چهار دلیل برای اعتبار استصحاب ارائه فرمودن که سه دلیل آن را با یک مقدار تصرفات یادآور شدیم، رسیدیم به دلیل چهارم که خود ایشان هم می‌فرماید و هو العمده. دلیل عمده برای اثبات اعتبار نسبت به استصحاب عبارت است از نصوص صحیحه، و این نصوص در ابتدا که عنوان می شود عبارت است از نصوص صحاح زراره که سه تا صحیحه دارد زراره که در آن نقض یقین به شک نهی شده است، و از جمله این نصوص صحیحی تحت عنوان صحیحی اولا زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکند درباره کسی که او را خواب میبرد یا شبهه خواب براش عارض میشود و او در حال وضو بوده است، سوال میکند که همان شبهه خواب رفتن یعنی به اصطلاح فارسی چرت زدن وضو را باطل میکند یا باطل نمیکند؟ سوالش. یه سوال فقهی هم اینجا برای شما بگم، بعضی ها سوال کرده اند که مثلا یقین دارد که در حالت خواب حدثی از او سر نمیزند، با وضو خوابیده، یقین برای خودش خب حجتش قطعی است، فقط یقین دارد که خواب رفته و خوابش طوری هست که در حالت خواب همیشه یا اون موقع قطعا حدث از او سر نزده. میگه این وضو باقی است یا نه؟ جواب معلومه، خود نام خود خواب ناقض، نیاز به حدث زائد و دیگری ندارد. برای اینکه امروز با حدیث بیشتر میخواهیم ما بحث کنیم و خصوصیات را بررسی بکنیم، حدیث را از منبع براتون بخوانم که یک مقدار نقل محقق خراسانی با اون متنی که در وسائل هست فرق دارد، لذا خود کتاب وسائل را آورده ام که حدیث رو از خود این متن برای شما بخوانم که طبیعتاً دقیق‌تر و کامل‌تر باشد. هرچند اون متنی را که محقق خراسانی نقل میکند اون متن هم ایجاد اشکال نمیکند، چون اختلافی که در نقل محقق خراسانی و مصدر اصلی وجود دارد بسیار جزئی است که اختلافی ایجاد نمی کند. لذا مستند اصلی ما درباره استصحاب نصوص هست، اولین نص صحیحه اولای زراره، کتاب وسائل جلد یک باب یک از ابواب نواقض وضوء صحیحه زراره. سند قبلا برای شما خواندم. قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء اتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء. سؤال زراره در این مزمره، روایت هرچند مزمره هست، در بحث رجال حدیثی که مزمر باشد، روایتی که مزمره باشد از لحاظ اعتبار در درجه پایین تری قرار دارد، ولی در صورتی که صحیحه یا روایت مزمره روایت زراره باشد، زراره کسی است که غیر از امام حدیثی را نقل نمی کند. لذا به اتفاق اصحاب رجال مزمره زراره شبه و اشکالی ندارد که شبه شود زراره از غیر امام نقل کرده باشد. در این مزمره آمده از قلت له الرجل، گفتم به امام باقر علیه السلام که مردی میخوامد در حالی که با وضو هست، آیا خفقه و خفقتان موجب وضو می شود یعنی ناقض به حساب میاد؟ خفقه گفتم در فارسی همان چوت زدن است، ترجمه لغویش خفقه، شرحش میگوین خفقه آن است که در اثر نعاس سر تکان بخورد بدون اراده خود فرد، همون چرت زدن در فارسی. فقال یا زرار قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن. تا آنجا که میرسد، چون حدیث رو کامل خوانده بودم تکرار نشود، قلت فإن حرك على جنبه شيئا ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين. سؤال را زراره دقیق تر مطرح میکند، میگوید که یا سیدنا و امامنا، مثلا این فردی که براش خفقه ها عارض شده است، خفقه و چرت زدن در حدی است که اگر کسی در کنارش که نشسته حرکت کند، او حرکت اون شخص را احساس نمی کند، متوجه نمی شد، یعنی رفته است به طرف خواب در این حد. فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به اون شخص قال جواب قال لا، نه این گونه خفخه و این گونه حالت موجب نقض وضوع نمی شود، حتی یستیقن تا یقین کند که او خواب رفته، تا اینکه از جهت خواب کاملا امر روشن باشد که الان خوابه. و الا و اگر یقین به خواب و حالت خواب روشن نشود، فانه علی یقین من وضوئه، این فرد بر یقین از وضوع خودش باقی است. ولا تنقض الیقین ابدا بشک، در متن کفایه آمده است ولا ینقض الیقین، در این متن که از وسائل می کنم ولا تنقض الیقین ابدا بشک و انما تنقضه بیقین آخر. در این حدیث شریف طبق شرح محقق خراسانی می فرماید که جمله آخر از فانه علی یقین من وضوئه تا لا تنقض الیقین ابدا بشک و انما تنقضه بیقین آخر، مطلب روشن می شود به صورت یک قضیه در شکل اول صغرا و کبرا. صغراش چیه؟ صغرای قضیه فانه علی یقین من وضوئه، در این حالت اون فرد بر یقین در وضوء به وضوء خودش هست. او که در این حالت یقین به وضوء هست، صغرای قضیه شد، کبرا چه می شود؟ لا تنقض الیقین ابدا بشک. می فرماید که این حدیث این مورد را که شک در نقض وضوع به وسیله عروض نوم هست مندرج می کند به یک کبرای کلی، به یک قاعده ارتکازیه عند العقلا که لا تنقض الیقین ابدا بشک، اختصاص به یک باب ندارد، صغراییست برای یک کبرا، موردیست برای یک قاعده کلیه عقلائیه. حالا در ذهن شما اینجا یه اشکال میآید یا نمیآید، من تعرض نمی کنم، ببینم شما از نظر ذهنی چقدر در این مطلب توجه یا قدرت ذهنی دارید. اینجا یک سؤال مهمی پیش میاد. بسیار خوب. بسیار خوب. جزاکم الله خیر. اون چیزی که من میخواستم نبود. کامل کنید. اشاره میکنی اگر کامل بکنی درسته. چیه؟ مرشای
استثاب در اعتبار استثاب همون ارتکاز و خلایی روی چاد در نظر میده. استثاب شرده در حال ممکنه مبانی مختلف باشه.
بله خیلی خوب آقای حسینی تا مرز جواب آمد اونجا توقف کرد و حضرات اطراف قضیه حرکت کردید. این یک اشکال فنی نسبت به بیان خود محقق خراسانی است. محقق خراسانی در همین ادله فرمودن بنای اوغلا قابل اعتماد نیست، بنای اصلا وجود ندارد، اما اینجا میگه چه ارتقاش این مطلب سهرا هست برای یک قاعده ارتکازیه اوغلاییه که این را من در جنبندی انشالله کارش دارم، منتها شما به این اشکال هم اشاره یک نیمه اشاره کردید و اشکال را درست اشاره نفرمودید. یک مقداری در حقیقت تنافی بین دو بیان دیده می شود که ما اجالتاً یک دفعی برای این تنافی می گیم و در جنبندی انشالله شرح کامل می دیم. اون رفع تنافی که میگیم این است که فرق است بین بنای اوغلا و ارتکاز اوغلا. اونجایی که محقق خراسانی به طور قاطع رد کردن چه بود؟ بنای اوغلا بود. اینجا که اشاره میکند به عنوان یک قاعده مرتکزه اندر از هان الاقلا ارتکاز اقلاست، بنابراین عجالتا فرقی بین این دو مورد دیده می شود و اشکالی که بر محقق خراسانی شده است فعلا در این حد دفع و رفع شد، اما در جنبندی انشالله کامل ترش میکنه که این به درد ما میخورد که اقوال رو با هم نزدیک کنیم. بسیار نه اتکاز غیر سیره، بله بنای اوغلا یا بنای اوغلا همون سیره اوغلاست، ارتکاز با بنا فرق دارد. شما کمتر تشریف آوردید، شرحش رو میدم انشاءالله.
خیلی
همین اونجا
خب
اینجا
این سیره
اوغلا
منشأش همون ارتکاز
اوغلاست. نه اونجوری نیست، ارتکاز فرق میکنه. ارتکاز مطلب جا افتاده در اذهان هست، بنا سیر و مشی عملی است. اجمالش این اجمالش ارتباط نه تضاد که با هم ندارن، ولی نه ارتکاز چیزی که اصلا سیره نیست، روش نیست، اما در اذهان مرتکز و نهفته است. عند سؤال چطوری میگد شما نیتتون ارتکازی باشد، خودتون غافلی ذکر نمی کنی، اما اگر کسی از شما سؤال کن کجا میری، میگه میرم برای غسل در حمام، ارتکاز. بسیار خوب، فرق ارتکاز و بنا رو مفصل قبلا گفتم تکرار نکنم، اما جواب گرفتیم. اجازه بدید بیان محقق خراسانی تا اینجا معلوم شد که می فرماید ظهور دارد این قسمت از حدیث، یعنی قسمت ذیل حدیث، که این مورد شک در ناقض وضوع از جهت عروض نام یک جزئی است، یک مصداقی است از یک قاعده کلی و آن عدم جواز نقض یقین سابق به شک لاحق. و بعد در ترکیب مطلب تا اینجا تمام، ظهور مقابل انکار نیست، و بعدم در نهایت می فرماید لا ریب فی هذا ظهور، به این مضمون شک در این ظهور نیست. اونگهی مطلب تا اینجا استدلال تا اینجا تمام هست، اما بحث جنبی و تکمیلی در این حدیث یک شرط و جزایی هست که نسبت به اون شرط و جزا توجه کنیم که مطلب برای ما کاملتر بشود. شرط همان جمله ایست که سائل میگوید فَإِنْ خُرِّكَ بقول ادبیات با این شرطیه آمده است، فَإِنْ خُرِّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ. این شرط شو جزاش چیه؟ قال لا، جزا می شود لا، نه. این نه، این لایی که مربوط به شرط می شود جزا معلومه چیه؟ لا یجب الوضو. جزای لا یجب الوضو هست جزای محذوف کل مذکور، چون لا خودش اشاره دارد به آن محذوف. و علت که فإنه على یقین باشد قائم مقام محذوف شده است، و این گونه محذوف رائج است، در آیات قرآن هم آمده است، مثل آیه شماره 7 سوره طه که خدای متعال می‌فرماید و ان تجهر فانه يعلم الجهر واخفى يعلم السر واخفى. و ان تجهر جوابش محذوفه، و ان تجهر فان الله ينبغي ان فان الله یغنی عن جهرک، مثلا قریب این مضمون جزا محذوف هست. یا و ان تکفرو فان الله غنی عنکم، و ان تکفرو شرط جزاش محذوف و علت آمده قائم مقام جزا شده است. و ان تکفرو لا یضر کفرکم بالله، مثلا از این قبیل ساختار ادبی در قرآن هم هست، هیچ اشکالی ندارد، مخصوصا در موردی که یک لا در حقیقت یک مجملی است، یک موجزی است از یک تفصیل، لا یعنی لا یجب الوضو. این جواب هست، و جواب که لا یجب الوضو بود مطلب تمام خواهد بود بلا شبهتن. آنگاه این علت که فإنه على یقین من وضوئه، علت برای عدم نقض هست و صغرا برای قاعده ارتکازیه. اما احتمال دوم و سوم هم که آقای موحد اشاره کرد که کفایه خونده اند، احتمال دوم و سوم را فقط از باب این که ذکر شده است یادآور می شویم، ولی اصلا احتمال عقلایی که نیست، احتمال بسیار ضعیف. لذا شیخ انصاری میگه تکلفه، یعنی خودتون به زحمت میاندازید. و محقق خراسانی احتمال اولو میگه بعیده، احتمال دومو میگه ابعده، یعنی احتمال اخلاقی نیست. چیه اون احتمالات؟ اون احتمالات اینه که جزا محذوف نباشد، فإنه على یقین من وضوئه جزا باشد. و بعد شرح میدن محقق خراسانی که مقصود این باشد که عمل طبق همون یقینی که نسبت به وضو داشته است صورت بگیرد. چرا شرح میدن؟ برای اینکه اگر جمله شرطیه را به حال خودش بگذاریم، بگیم فإن حرك، بعد بگیم فإنه على یقین، شرط و جزا دیده نمی شود. باید اینه که جزا میگیریم تأویل بکنیم تا اینکه حالت جزا بودن براش به وجود بیاد. اینقدر احتمال ضعیفه، اصلا با حالت جزا بودن تطبیق نمی کنه. ارتباط شرط و جزا باید ملموس باشد. فإن حرك في شيء فإنه على يقين من وضوئه، چه ارتباطی داره؟ این احتمال دوم. احتمال سوم هم این است که می‌فرماید لا تنقض جواب باشد. کل این کلمات فإنه على یقین من وضوئه که سهرای قضیه است توطئه باشد، زمین سازی باشد و تمهید باشد تا اینکه جواب پیدا بشد. لا تنقض الیقین به شک، این دیگه ابعده. چرا؟ چون لطن قزل یقینه بشه بیان یک کبرای کلیست، جزا برای فإن حرك نمی شود. در هر سر بعضی از محققین می فرماید که این احتمال آخر قابل ذکر نیست، اونقدر ضعیف و به دور از مدلول حدیث هست. محسنه بررسی این روایت این است که جزا محذوف است و فإنه على یقین تا لا تنقض الیقین بشک به صورت یک قضیه مرتبط با هم صغرا و کبراست مطلب ثابت است. این مطلب را که تا اینجا گفتیم دلالت حدیث بر مطلوب کامل شد، اما دو سه تا اشکالی را محقق خراسانی که در ابتدا یادآور شدیم آرائی درباره حجیت استصحاب در کار هست مطرح میکنن و اون آراء را هم توجیه میفرماین که این حدیث ربط به اون آراء ندارد. یک رأی این بود که اختصاص به باب وضو داشته باشد، رأی دیگر اختصاص به شک در رافع، رأی سوم هم اختصاص به شک در موضوع، یعنی اختصاص در شبهه موضوعیه. همه این آراء را محقق خراسانی رد میکند و برای ما شرح میدن. اما سؤال اول یا اشکال اول، گفته می شود که این حدیث اختصاص دارد به باب وضوع. قائل به این قول اصحابنا الاخباریون است که گفته می شود اخباریون اصل را استصحاب قبول دارد. این نسبت علی تحقیق درست نباشد، برای اینکه اونها استصحاب اعلام نفرموده اند، فرموده اند لا تنقض الیقین به شک مستنده، نه یک عنوان استصحاب. اختصاص دارد به باب وضو، برای چه؟ برای اینکه مورد وضو است و در صورتی که مورد وضو باشد لا تنقض الیقین به شک، هم ارتباط پیدا می کند به یقین به وضوع سابق و شک در ناقص. و بعد هم نکته سوم هم اینه که قدر متیقن هم همین است، مورد، ارتباط و قدر متیقن. پس اختصاص به باب وضو دارد. بعد از آن که این اشکال را یادآور شدیم، در جواب محقق خراسانی سه جواب ارائه می کند که دو جوابش روشن، یک جواب در متن سنگینه، انشاءالله ساده سازی می کند، کاملا بر می گردانم به عبارت دیگه که مشکلی نباشد. جواب اول می فرماید در این حدیث عموم تعلیل داریم، عموم تعلیل لا تنقض الیقین، این یک عموم لا تنقض الیقین ابدا به شک، یک عمومی است که شک درش نیست، عموم تعلیل. بنابراین خب شما بحث اطلاق عموم رو اینجا مطرح نکنید که اینجا عموم نیست اطلاق، عموم تعلیل نه عموم لفظی، عموم تعلیل از اطلاق هم استفاده می شود. لا تنقض الیقین به شک یک عموم است، اختصاص به موضوع ندارد. مؤید این مطلب هم صحیحه دوم و صحیحه سومه. صحیحه دوم درباره شک در نجاست صبح است، صحیحه سوم شک در عدد رکعات هست. در آخر همین بیان آمده است تقریبا، لا تنقض الیقین به شک. بنابراین با این عموم تعلیل با آن مؤید اعلام میکند که این حدیث اختصاص به باب وضوع ندارد. جواب اصلی هم همینه، شما در بحث یا میخواد اجتهادی حرکت کنید همینه گرفتید کافی است. اون دو جواب دیگر یک مقدار اضافه از حد لازم هست. جواب دوم این است که لام برای جنس هست، لام الیقین، الف و لام الیقین و برای حقیقت در جنس هست. چرا؟ چون اصل در الف و لام، الف و لام جنس هم. و الف و لام عد خلاف اصل هست، لذا در صورتی که الف و لام، الف و لام جنس بود، یقین اختصاص به یقین به وضو ندارد، شامل یقین به ماهو و یقین می شود، یقین به وضو باشد، یقین به ملکیت باشد، یقین به طهارت باشد، یقین به هر چیز دیگری که باشد. یک سوال و یک جواب از شما اینجا جا دارد و آن این است که ما چرا نگفتیم که مورد مخصص نمی شود؟ چرا نگفتیم؟ جواب این جمله از محقق نائینی است که العبرتو به عموم الوارد لا به خصوصیت مورد. از ضمن کلام شیخ و محقق خراسانی ممکنه استفاده بشه، ولی هنوز برجسته سازی نشده. برجسته سازی در کلام محقق نائینی و ما بعد از ایشان هست که تعبیر همان بود که گفتم، لذا اون جواب را اینجا محقق خراسانی نیاورده است. جواب سوم آقای حسینی میگه وقت تمام شد، برای سلامتی آقای معظم صلوات خواهد کنید.